سایه رحمت به سر دنیا داری، تو خنده هات شفاعت زهرا داری، قلب عاشقا به زیر پات.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
توقف معاملات آتی سکه در بورس کالا از امروز و در پی نوسانات اخیر قیمت‌ها. گرانی‌های اخیر با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی امروز در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می‌شود.
وزیر امور خارجه: مذاکرات با سه کشور اروپایی را ادامه می‌دهیم اما معطل آنها نخواهیم ماند. ظریف: اروپا برای حفظ برجام اقدام عملی انجام دهد.
و آغاز نشست وزرای دارایی گروه 20 تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا با اروپا و چین. رئیس صندوق بین المللی پول درباره آثار مخرب تعرفه‌های آمریکا بر تجارت جهانی هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
خرید و فروش سکه آتی در بورس کالا از امروز تا اطلاع بعدی متوقف شد. این محدودیت با توجه به نوسان بهای سکه در بازار آتی و معاملات روزانه و با هدف کاهش قیمت‌ها اعمال می‌شود. قیمت سکه در بازار دیروز از مرز 3 میلیون و 150 هزار تومان گذشت. گفته می‌شود حدود 700 هزار تومان از قیمت سکه در بازار خرده فروشی حباب است. علت گرانی‌های اخیر هم امروز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با حضور وزیران امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و رؤسای بانک مرکزی، سازمان تظیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می‌شود. مجلس شورای اسلامی امروز بعد از دو هفته تعطیلی جلسه دارد. افزایش قیمت ارز و سکه در روز گذشته در حالی بود که مدیر کل سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی گفت هنوز معاملات جدی در بازار ثانویه ارز انجام نشده است. مهدی کسرایی پور در گفتگو با همکارم واحدی اضافه کرد:
بازار ثانویه اون رونق رو نگرفت. علت چی بود؟
کلا شاید نزدیک یک هفته این بازار فعالیت داشته، یک هفته نمیتونه عملکردش بیانگر عملکرد کلی این بازار باشه. ما جلسات توجیهی رو با بانک‌ها از هفته آینده برنامه‌ریزی کردیم، ابهاماتی که دارن. همینطور در سمت واردکننده و صادرکننده هم جلسات توجیهی و آموزشی رو وزارت صنعت تدارک دیده. من فکر می‌کنم این ابهامات برطرف بشه، سرعت معاملات در این بازار و همچنین حجم معاملات قابل توجه.
یکی از ایراداتی که خود صادرکننده ها و واردکننده ها به این بازار گرفتن این که تا زمانی که ارز به صورت فیزیکی در صرافی ها معامله نشه، این اشکال به بازار ثانویه وارد هستش.
در مورد فیزیک ارز اون هم تصمیمی که با ستاد اقتصادی دولت بایستی بگیره در ارتباط با این که این اجازه رو به صرافی ها میده در آینده که وارد معاملات نقدی بشن یا نه، اون یه بحث دیگه است.
رسیدگی به پرونده تخلف در واردات بیش از 6000 خودرو به قوه قضاییه سپرده شد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت به علت اینکه این تخلف جزو جرائم سازمان یافته تشخیص داده شد، رسیدگی به آن به قوه قضاییه واگذار شد. محمد علی اصفهانی در این باره به همکارم واحدی گفت:
ابتدا اعلام شد که 6481 فقره خودرو بدون رعایت مقررات قانونی ثبت سفارش شده و وارد کشور شده. اولین مطلبی که به ذهن متبادر میشد صلاحیت تعزیرات مانند بررسی به ورود کالای قاچاق بود، چون هر کالایی بدون مجوز وارد بشه در کشور این قاچاق محسوب میشه. رسیدگی ها رو شروع کردیم، با تحقیقات مفصلی صورت گرفت، نهایتا مشخص شد که این امر صرف نظر از اینکه چه نوع جرمی واقع شده با توجه توجه به اینکه از جمله تخلفات و جرایم سازمان یافته محسوب میشه و طبق قانون جرایم سازمان یافته حتما باید در قوه قضاییه رسیدگی بشه، به محاکم قضایی به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال شد. منتظریم تا انشالله قوه قضاییه تو این زمینه تصمیم بگیره و هر تصمیمی قوه قضاییه بگیره طبیعتا تصمیم قانونی خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه تضمین حداقل درآمد برای افرادی که به هیچ عنوان توانایی کسب درآمد ندارند خبر داد. علی ربیعی در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد این افراد به غیر از سبد غذایی از 70% حداقل دستمزد سالانه بهره مند می شوند.
یه برنامه تضمین حداقل درآمد هست که برای بیش از یک دهک داریم جلو میبریم. ما تو برنامه ششم هم به هر حال اینو پیش بینی کرده بودیم. ما میگیم افرادی که به هیچ عنوان توانایی کسب درآمد ندارن بجز سبد غذاییشون 70% حداقل دستمزد سالانه رو بهشون بدیم. یعنی یه خانوار 4-5 نفره تقریبا 70% حداقل دستمزد رو بتونه دریافت بکنه. با احتساب یارانه میشه 70% حداقل دستمزد. امسال 14.1% هم به این حداقل رو اضافه کردیم. برنامه‌ای که داریم چون تحریم احساس کردیم داره فشار وارد میکنه، ممکنه از دهک‌های مثلا دهک 9 ما به دهک 10 نزدیک بکنه افراد رو، 890 هزار خانوار رو هم می‌خوایم اضافه بکنیم. یعنی 2,900,000 نفر رو پوشش میده.
دانش آموزان ایرانی در 29 المپیاد جهانی زیست شناسی موفق به کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شدند و در ردیف برگزیدگان 10 کشور نخست جهان قرار گرفتند. این مسابقات با شرکت دانش آموزان نخبه زیست شناسی 71 کشور جهان به میزبانی ایران و طی 1 هفته در تهران برگزار شد. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت رتبه کلی جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات حتما زیر 5 است که باید منتظر بمانیم تا کمیته علمی جمع‌بندی نهایی و رتبه بندی کشوری را اعلام کند. فاطمه مهاجرانی افزود
باعث افتخار منه که این موفقیت رو به مردم ایران تبریک بگم. بچه های ما با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز و بهترین رتبه‌ای که در المپیاد میتونست بیاره، دختر خوبمون پارمیدا پزشکی، تونستن این رتبه ها رو کسب بکنن. به اذعان دستندرکاران IBO که طبیعتاً افرادی هستن که براشون صرفاً کیفیت مهم هست، من جمله بازرس ویژه اونها و دبیر کل گفتن که این ویژه ترین IBO بوده که ظرف 15-16 سال گذشته ما شاهدش بودیم.
اروپا برای حفظ برجام اقدام عملی انجام دهد. وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته پس از شرکت در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و در دیدار نوه امام با بیان این مطلب گفت ما گرچه مذاکرات با 3 کشور اروپایی را ادامه می‌دهیم ولی معطل آنها نخواهیم ماند و سعی داریم با اجماع بین‌المللی برای حفظ صادرات غیر نفتی و تأمین نیازهای کشور برنامه‌ریزی کنیم. آقای ظریف تأکید کرد هرچند اعضای باقی مانده برجام هنوز اقدام عملی خوبی انجام نداده اند، اما مذاکرات با آنها ادامه دارد، چرا که آنان فراتر از تعهدات سیاسی قولهایی داده اند و ضرورت دارد که به آن عمل کنند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به تلاش‌های ضد ایرانی واشنگتن و تل آویو گفت امروز آمریکا و صهیونیست‌ها در سیاست ایران حراسی منزوی هستند و نزدیکترین متحدانشان هم در این زمینه با آنها همراهی نکردند.
نشست 2 روزه وزرای دارایی گروه 20 در حالی از روز گذشته در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین آغاز شد که این اجلاس تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و برخی کشورها به ویژه چین قرار گرفته است. موضوع تعرفه گذاری دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی و تنش‌های پولی مهمترین موضوعاتی هستند که در این نشست بررسی می‌شوند. رئیس صندوق بین‌المللی پول با هشدار درباره تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر تجارت جهانی گفت این اقدام واشنگتن به میزان قابل توجهی به رشد جهانی آسیب وارد خواهد کرد. کریستین لاگارد این هشدار را 1 روز پس از آن صادر کرد که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد آماده است بر تمام کالاهای وارداتی از چین تنبیه‌های مالیاتی اعمال کند. ترامپ همچنین اتحادیه اروپا را به افزایش تعرفه‌های خودرو تهدید کرده است. در این حال وزیر دارایی آلمان با اشاره به سیاست‌های آمریکا پیش‌بینی کرد نشست G20 هیچ دستاوردی نخواهد داشت. وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه هم از آمریکا خواست در موضع خود در مورد عوارض گمرکی بر دیگر کشورها تجدید نظر کند و به همپیمانانش احترام بگذارد. برونو لومر گفت این جنگ تجاری فقط بازنده خواهد داشت، اشتغال را نابود می کند و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
هواپیماهای جنگی آمریکایی باز هم به غیر نظامیان در استان دیرزور سوریه حمله کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد امروز گزارش داد در این حمله تعدادی از ساکنان یک شهرک در دیرزور که در حال فرار بودند کشته و زخمی شدند. جنگنده های ائتلاف آمریکایی حدود یک هفته پیش نیز با حمله به غیر نظامیان در استان دیرزور سوریه دست کم 30 غیر نظامی را کشتند و چند نفر را نیز زخمی کردند.
اما یک خبر از کشورمان، گرمای هوا در بیش از 10 استان امروز هم به بالای 40 درجه میرسد. وزارت نیرو از مردم خواسته همچنان در مصرف برق صرفه جویی کنند و در ساعات پیک لوازم برقی را به کار نگیرند. قرار است هیئت دولت امروز درباره ادامه تغییر ساعت کاری ادارات در ماه مرداد تصمیم گیری کند. بر اساس اعلام وزارت نیرو اوج مصرف برق کشور روز جمعه و با توجه به تعطیلی به 50600 مگاوات رسید که در مقایسه با روز قبل از آن بیش از 3000 مگاوات کاهش یافت. در همین حال معاون هماهنگی شرکت توانیر گفت به علت کاهش بارندگی ها میزان تولید برق کشور با 2000 مگاوات کاهش به 52000 مگاوات رسیده است. به گفته مأمورضا عقیفام خاموشی ها و قطعی برق تا اواسط یا حد اکثر اواخر مرداد ادامه دارد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت بر اساس آخرین آمار مرکز ملی فضای مجازی تا 19 تیر حدود 29 میلیون کاربر در 7 پیام‌رسان اجتماعی داخلی ثبت نام کردند و فعالیت دارند.
تعداد فهرست کمبودهای دارویی کشور در هفته اول مرداد به 32 قلم کاهش می‌یابد. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت در ماه‌های گذشته شمار اقلام دارویی که به علل مختلف در آنها کمبود داشتیم از 50 مورد فراتر رفته بود که با اقدامات صورت گرفته این تعداد رو به کاهش است.
مرحله نهایی 23 المپیاد علمی دانشجویی امروز و فردا در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
پیکر آیت الله مرتضی تهرانی معلم اخلاق و از اساتید برجسته حوزه علمی عصر دیروز در حرم مطهر رضوی تشییع شد. مراسم خاکسپاری آیت الله تهرانی فردا در تهران برگزار می شود.
در گروگانگیری و تیراندازی در یک فروشگاه شهر لس آنجلس آمریکا یک زن کشته شد. پلیس اعلام کرد بقیه گروگان‌ها آزاد شدند. پلیس آمریکا هنوز درباره هویت و انگیزه گروگانگیر خبری منتشر نکرده است.
و سازمان هواشناسی برای شرق کشور و مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا در هند، کشتیگیران جوان ایران 3 مدال طلا و 2 برنز برای کشورمان به ارمغان آوردند. در 5 وزن نخست این مسابقات امیر حسین کاووسی، سجاد غلامی و سجاد عزیزی به مدال طلا و رضا علیجانزاده و امیر حسین مقصودی به مدال برنز دست یافتند. همچنین در روز دوم رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهبی عمره ترکیه، مهدی علیاری در دیدار رده‌بندی وزن 97 کیلوگرم 7-1 امیر حسین حسینی دیگر کشتیگیر کشور ما را شکست داد و مدال برنز گرفت و رامین طاهری در 87 کیلو راهی دیدار رده‌بندی شد. جوانان ایران در روز نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان آسیا در منامه بحرین دیروز با نتیجه 3-0 تیم چین مدافع عمر قهرمانی مغلوب و باخت فینال دوره قبل مقابل این تیم را جبران کردند. شاگردان بهروز عطایی فردا به مصاف کره جنوبی خواهند رفت. دو تیم برتر این بازی‌ها سهم حضور در مسابقات 2019 قهرمانی جهان را به دست می‌آورند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در هلند تیم کشورمان قهرمان 6 دوره پارالمپیک دیروز 3-0 تیم اوکراین را مغلوب کرد و جواز حضور در پارالمپیک 2020 توکیو را به دست آورد. تیم کشور امروز برای کسب مقام قهرمانی به میدان می‌رود. در روز پایانی تورنمنت بین‌المللی دو و میدانی بلاروس دیروز در دوی 400 متر بامانه رضا ملکپور موفق شد ضمن کسب مقام اول رکورد ملی این ماده را که در اختیار خودش بود ارتقا دهد. همچنین در 2500 مستند امیر مرادی و حسین کیهانی عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند. در مرحله نیمه نهایی تورنمنت بسکتبال اطلس چین دو تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه نزدیک 72-73 مغلوب تیم نیجریه شد و صعود به دیدار نهایی باز ماند. شاگردان مهران شاهین‌تب امروز برای کسب جایگاه سوم برابر تیم چین به میدان می‌روند. تیم بسکتبال ایران برای بازی‌های آسیایی و مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی آماده می‌شوند. وحید امیری ملی‌پوش فصل قبل تیم پرسپولیس دیروز به صورت رسمی با قراردادی دو ساله به ارزش 1,400,000 یورو به باشگاه ترابزونسپور ترکیه پیوست. همچنین مسئولان استقلال مبلغ 66,000 دلار بابت بدهی فصل گذشته به حساب مام تیام ستاره سنگالی خود واریز کردند تا این بازیکن برای عقد قرارداد جدید به زودی به تهران سفر کند. و تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در آخرین دیدار دوستان خود در حضور 2000 هوادارش برابر تیم شهرداری ماشرب به تساوی بدون گل رضایت داد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از زن شنونده خانم ها آقایان صبحتون بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی. من علی معنافر ان شاء الله تا انتهای برنامه همراهتون هستم. اما عناوین امروز:
لیست پرحاشیه ارز به یران دولتی در مسیر دادستانی.
حاشیه انتشار لیست کسانی که ارز ارزان دولتی گرفتن همچنان ادامه داره. از ضرب العجل دادستانی برای بانک مرکزی تا درخواست‌های متعدد وزارت صنعت برای انتشار عمومی.
اردوگاه شهید با هنر قربانی تصفیه حساب‌های مالی. با صنعت روسری در آستانه پوشش نیازهای داخل.
الان خوشبختانه بر اساس آخرین بررسی‌های میدانی که ما داشتیم شاهد هستیم که حجم بسیار زیادی از نیاز جامعه توسط طراحان و تولید کنندگان به خصوص تولید کنندگان ایرانی تامین.
خب قبل از اینکه بریم سراغ اولین گزارش، من یه پیام کوتاه براتون بخونم. دیروز صبح یه گزارشی داشتیم درباره حذف معاونت پرورشی از مدارسی که زیر 500 نفر حالا دانش آموز دارن. شنونده زیادی برای ما اصلا نظر کردن، پیام کوتاه فرستادن به 3610. یکیشونو براتون بخونم. برام فرستادید که حذف معاونت پرورشی تضییع حق فرزندان ایرانه. همین الانم هم تربیت نسل فعلی ضعف زیادی داره. اگه معاونت پرورشی حذف بشه، نسل فردا چگونه خواهد شد؟ اینم نظری یکی از عزیزانم بود که برای ما ارسال کردن. تولید کننده های روسری کشور 3 روز پیش نشستی برای بررسی مشکلات این صنعت برگزار کردند. همکارم بخشی درباره این نشست و این صنعت برای ما گزارش تهیه کرده، بشنویم.
سایه واردات بالای سر صنعت پوشاک کشور. شال و روسری از جمله محصولات صنعت پوشاک کشورمونه که طی سالهای اخیر روند رو به رشد خوبی داشته و با وجود همه مسائل موجود در بخش تولید تونسته با تنوع و کیفیت بالا قد علم کرده و بین بانوان کشورمون جایگاه خوبی پیدا کنه. البته اگه واردات رسمی و غیر رسمی بذاره این روند ادامه دار باشه.
شما شال و روسری ایرانی دارید، خارجی دارید؟
متفاوته، ایرانی داریم، خارجی داریم.
اون توضیحی که شما میکنید بیشتر استقبال شال و روسری ایرانیه یا خارجیه؟
والا الان بیشتر ایرانی استقبال میشه. مغازه پخش داریم، 2-3 تا هم تک فروشی داریم. معمولا 90% بحث خصوصی و تعریف نوازی کارهای پرفروش داریم.
اون کارهای پرفروشتون ایرانی یا خارجی هن؟
بیشتر ایرانیه الان.
بیشتر روسریایی که انتخاب میکنم ترجیحاً طرحشون برای من مهمه و اینکه متناسب با سلیقه من باشه و ترجیحاً چیزی باشه که حالا من چون چادری هستم زیر چادر قابل استفاده باشن.
بیشتر ایرانیان یا خارجیان؟
الان در حال حاضر یه چند وقتیه که من دقت کردم بیشتر جنسا داره ایرانی میشه.
کیفیتشون هم خوبه؟
من راضی بودم از روسریای ایرانی که استفاده کردم، متناسب حالا با اون قیمتی که دارن. و حالا جالبه که طرحی که هست طرحیه که متناسب با فرهنگ ماه، یعنی مثلا حالا یه سری شالاییه که خب از نظر سبکش و حالا از نظر طرحی که داره، دیزاینی که داره، اینو مثلا حالا شما میتونید همه جا سرتون کنه، یعنی چیزی نیستش که محدودیت داشته باشین و این خیلی خوبه.
شال روسریایی که اکثرا هست ایرانیه، جنساش هم نخی، خیلی هم خوبه.
حالا شما خودتون از جنسای ایرانی استفاده میکنین؟
بله، یک سال تقریبا ایرانی میگیرم، خیلی خوبه.
بعد تو بازار الان بیشتر شما میگید خرید میکنید، بیشتر جنس، بیشتر شال و روسری ها ایرانی هستن یا خارجی؟
ایرانی هستن.
مصرف سالانه شال و روسری در کشورمان حدود 200 میلیون قطعه است که بخش اعظم این رقم در واحدهای تولیدی داخل کشور تولید میشه. اما واردات این محصولات از چین و ترکیه در کمین تضعیف این صنعت تازه جون گرفته قرار داره. آقای شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک ایران.
دوستان شهریاری، الان ما از کدوم کشورها بیشتر واردات داریم؟ واردات شال و روسری
طبیعتاً حالا اون چیزی که نرم بازارمون هست چین هستش، ولی یه سری برها روسری فانتزی هم هست که از ترکیه میاد.
بعد اینها ورود قانونی یا غیر قانونی قاچاق وارد میشه؟
تقریبا 95% قاچاقه دیگه. بخش عمدهش از مناطق آزاد میاد که به صورت مسافری، که متأسفانه مسافری هم حالا یک راه فراری شده برای آقایون، به خاطر اینکه هیچ کنترلی روی مسافر ندارن. ما قانونی داریم که به عنوان کالای مسافری میتونه جنس وارد بشه، منتها در مناطق آزاد شما اصلا هیچ کنترلی روی مسافر نداری، چون یک بار در قانون اجازه میده یک بار در سال یک مسافر بتونه 80 دلار جنس وارد کنه، منتها شما الان برید تو هیچ منطقه آزادی از شما کارت ملی نمیگیرن برای زمان خروج که بگن آقا شما قبلا اومدی نیومدی، جنسی بردی نبردی. چمدونا رو پر میکنن میارن به عنوان مسافری، آقایون هم میگن اصلا این قاچاق نیستش.
کیفیت تولیدات ایرانی چطوره؟
خیلی خوب شده، میگم الان مخصوصا توی این چند سال اخیر.
البته فعالان بازار شال و روسری معتقدند توجه خاصی به ایجاد تنوع و افزایش تیراژ تولید در این بخش نشده و به همین خاطر این بازار پرسود در معرض ورود شال و روسری های خارجی قرار گرفته.
نخی که ما میگیریم، خب اینا ما قبلا کیلی 27,000 تومان میگرفتیم، الان نزدیک کیلی 50,000 تومان شده، تقریبا میشه گفت تقریبا دو برابر شده. یکی این، بعد توی روند تولید از اون طرفی که قیمت همه چی رفته بالا، پول کارگر رفت بالا، پول بیمه رفت بالا، بیمه الان 400 تومان شده، نزدیک 377 تومان داریم الان واسه نیروامون رد میکنیم. 85 تا نیرو داشتیم، 85 تا نیرو تبدیل شده به 25 تا نیرو. خب اینا همه رفتن دیگه، نمیتونستیم ساپورتشون کنیم. تولیدمون اومد پایین به خاطر که قیمت نخ رفت بالا، از اون برم وضعیت بیمه، وضعیت مالیات، اینا که گرون شد باز تاثیر گذاشت. بی تاثیر نبود که حالا دولت گفته بود حمایت میکنم، به سری دستگاه می‌خواستیم اضافه کنیم، نیاز به وام داشتیم، به ما گفتن پیش فاکتور بیارید، پله پله وامو دریافت می‌کنید. دریغ از یه 1,000 تومانی یعنی هیچ چیزی به ما نرسید. من 15 سال دارم تولید میکنم، ولی شرکت هایی هستن که 30 سال 35 سال 40 سال دارن کار میکنن که دیگه کار نمیکنن. مثلا امسال توی سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی بساطشون جمع شد، یعنی من نزدیک به 350 تا بازاریاب تو سطح کشور داشتم، 350 تا ویزیتور داشتم که خوب کار میکردن. تیراژ ماهیانه شال ساده من رو متراژ نمیگم، رو تیراژ دونه‌ای میگم، فقط یکی از استانهای کشور مثل زنجان ماهیانه 20,000 تا شال ساده من میدادن، الان 20,000 تا شال ساده زنجان من کلا کنسل شده. یعنی طرف که داشت کار میکرد ورشکست شد.
شال و روسری محصول استراتژی مصرفی کشور ماست. میتونیم با اتکا به تولید داخل و ایجاد واحدهای تولیدی بازارهای خوبی برای خودمون به دست بیاریم، چرا که واحدهای تولیدی شال و روسری یه ویژگی خاص دارن و اون اینه که سرمایه آنچنانی نیاز ندارن و به راحتی در روستاها دایر میشه و اشتغال زایی ایجاد میکنه.
اگر شما هم در این سند مشغول به کارید یا کسی رو میشناسید که در این سند داره کار میکنه، نظرش رو لطفاً برای ما ارسال بفرمایید به 3610.
این پیک بامدادی است.
خب ساعت 8:23 دقیقه است. همتون میدونید که لزوم شفافیت و انتشار لیست همه کسایی که ارز 4200 تومانی گرفتن این روزا یه درخواست و یه خواست عمومی شده که همه اونایی که ارز ارزون گرفتن اما در حق مردم اشراف کردن و قیمت اجناس رو توی بازار بالا بردن باید مشخص بشن. اخیرا دادستانی برای بانک مرکزی زبالجر تعیین کرده بود که لیست کامل افراد و شرکت‌ها رو ارسال بکنه و وزیر صنعت هم به تازگی از انتشار عمومی این لیست‌ها حمایت کرده. حالا همکارم اینجا با ماست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. سلام، صحبت بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک وام دادی.
خب سلامت باشم، متشکرم. از این لیستی که منتشر شده برام بگو بیشتر.
ببینید کلا تا حالا چند تا لیست منتشر شده. اول که می‌دونید وزیر ارتباطات لیست منتشر کرد که مربوط به واردکنندگان موبایل بود، بعد هم چند تایید و تکذیب درباره لیست برخی شرکت‌های واردکننده خودرو داشت.
آره که خیلی هم سر صدا کرد. آره چرا تایید، چرا تکذیب؟
ببینید وزارت صنعت میگفتش که لیست دست بانک مرکزی و اونها باید منتشر کنن. بانک مرکزی میگفت اطلاعات رو دادیم اما وزارت صنعت منتشر نکرده. به هر حال اما بعد از چند بار رفت و برگشت این لیست توسط بانک مرکزی اعلام شد که این دومین لیست میشه.
حالا سه دیگه واژه زبالعجل رو به کار بردیم. زبالعجل اصلا معنیش چیه؟ ماجراش چیه؟
ببینید غروب چهارشنبه، یعنی چهارشنبه هفته پیش 27 تیر ماه، آقای منتظر دادستان کل کشور در جمع اساتید حوزه علمیه سخنرانی میکرد و اونجا از مهلت به رئیس کل بانک مرکزی برای تحویل لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خبر داده بود.
خب.
دادستانی توی نشست گفته بود که عده‌ای آمدن ارز دولتی با مبلغ 4200 تومان اخذ کردن، نصف اون رو هم تحویل گرفتیم اما کامل نبود. یعنی نصف اون لیست رو
برگشت داده.
نصف لیست رو گرفتیم اما لیست کامل نبود. دیروز از جلسه شورای پول اعتبار بود، به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ساعت باید لیست رو کامل تحویل بدید. به دادستان تهران هم سپردم این لیست ها رو به درستی مورد بررسی قرار بده. 14000 نفر کسانی هستن که ارز رو با قیمت 4200 تومانی خریداری کردن و بعد چپه کردن و باید تنبیه شن.
خب گفته چهارشنبه 27 تیر، درست سه قضیه 48 ساعت هم تموم شد مهلتش دیگه.
بله این مهلت
خب تموم شد.
ببینید دادستانی در این باره اطلاع رسانی نکرده اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته این بانک کلیه اطلاعات رو به موقع اطلاع رسانی کرده و همواره به دنبال شفاف سازی بوده. در همین راستا فهرست کامل کلیه کسایی که ارز 4200 تومانی گرفتن به دادستانی ارسال شده. ایشون گفتن که با هیچ محدودیت و فشاری هم روبرو نبودن، در ملاقات با دادستان این فهرست رو به ایشون دادن.
بعد خب حالا این ماجرای درخواست وزیر صنعت چیه؟
ببینید وزیر صنعت بعد از این ماجرا یه اطلاع رسانی کرد که من برای بار سومی که از بانک مرکزی میخوام که اسامی و افراد شرکت هایی که به اونها ارز دولتی تخصیص یافته رو انتشار عمومی پیدا کنه.
بار چندم؟
بار سوم.
خب
شرکت مداری گفته که زمان اعلام اسامی افراد و شرکت هایی که ارز دولتی به اونها تخصیص یافته باید کامل این شرکت ها اعلام شه. وزارت صنعت متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط ثبت سفارش میکنیم. این بانک مرکزی که منابع رو در اختیار داره و ارز رو تخصیص میده و باید طبیعتاً بانک مرکزی این اسامی رو منتشر کنه. و روز گفتن که ایشون موقع مسابقه کردن گفتن برای بار سومی که از بانک مرکزی خواستم این لیست رو انتشار پیدا کنه، در اختیار همه مردم قرار بگیره.
خب یه سوال دارم. ببین الان بانک مرکزی با وجودی که حالا مقام قضایی هم خواستن، وزیر صنعت هم این لیست رو یا درخواستش رو کرده، خب چرا بانک مرکزی منتشرش نمی‌کنه بالاخره؟
ببین نیت خوانی که نمیشه کرد اما برخی مقامات دولتی گفتن به علت شرایط تحریم نباید لیست وارد کننده رو اعلام کرد. اما خب برخی نماینده ها از جمله آقای قرمزه تاجردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم جواب دادن که وقتی ما اجناس رو از بنادر کشورهای خارجی وارد میکنیم، مثلا آمریکایی‌ها آمار دقیق رو دارن و نیازی به پنهان کاری نیست. خب از طرف دیگه هم بعد از انتشار لیست وارد کننده موبایل هم حاشیه‌ای به وجود اومد، مثل واردات گوشی گران قیمت و لوکس آیفون توسط یک شرکت خصوصی که به اندازه 40 شرکت دیگه ارز گرفته بود، یا وارد کننده دامی که حالا رفته بود وارد کننده گوشی تلفن همراه شده بود. شاید با انتشار کامل این لیست این موارد بیشتر شه و اطلاعات بیشتری به مردم برسه، هرچند باید تاکید کرد که فقط انتشار لیست کافی نیست.
راستشو بگم متوجه نشدم چی شد، یعنی یه بار دیگه بگواره.
ببینید دو تا حاشیه وجود داره. یکی این که گفتم، اول گفتم به خاطر تحریمه که نماینده مجلس رد کردن اینو، گفتن که نه آقا آمریکایی اصلا همون لحظه که تو بنادر بارگیری میشه اطلاعات دارن. دوم که یه حاشیه‌ای بعد از انتشار این لیست به وجود میاد، مثل واردات مشخص میشه که مثلا شرکت، مثلا یکی از شرکت 60 رفته موبایل آیفون X وارد کرده، اونم مثلا 40 برابر شرکت دیگه ارز گرفته یا وارد کننده دام. به هر حال این اطلاعات میتونه حاشیه‌ای به وجود بیاره، اما انتشار فقط کافی نیست برای مردم. مهمه که علاوه بر انتشار، این با سوء استفاده کننده هم به سرعت هم معرفیش هم به اشد مجازات برسن. سخنگوی قوه قضاییه فکر کنم 11 تیر ماه گفته ظرف یک هفته دادستانی در این باره اطلاعات به دادستانی میرسه و تکلیف روشن میشه. اما الان تا الان یه بحث سلطان سکه رسانه‌ای شده و چند مورد دیگه باید به نتیجه نهایی برسه و مردم منتظر برخورد قاطع هستن. حالا که دستگاه قضا گفته به شدت مجازات میشه، باید نتیجه سریعتر
ان شاء الله رسانه‌ای شه. خب همینجا داغ داغ دوستان عزیز این گفتگو رو شنیدید، دوستان نظر شما رو بدونید لطفا به 3600 ارسال بفرمایید، نظر انتقاد پیشنهاد به ویژه در مورد این گفتگویی که با همکار عزیزم داشتم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اللهم صل علی